عزیزان شنونده، دوستان، در زندگی اجتماعی دنیای امروز با توجه به پیشرفت‌های عمیق در عرصه تکنولوژی‌های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر شده، اما این پیشرفت‌ها مشکلاتی رو هم با خودش به همراه آورده، از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی در امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجو هست. برای پیشگیری از این امر، یکی از بهترین راه‌ها استفاده از رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP هست که با نام رمز پویا هم شناخته میشه. در همین رابطه بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح، از ابتدای دی ماه جاری استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمام تراکنش های اینترنتی الزامی است. دعوت میکنم با برنامه جوان بمان همراه باشید.
جوان بمان.
ایران من، ایران
من اینه همینجا عرض بکنم، جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خدا. سلام و هزاران درود به شما شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه جوان بمان. هدف این برنامه بررسی تحولات جمعیت و کاهش فرزندآوری در ایرانه.
آمارها نشان می‌دهد تعداد تولدها در دو سال 95 و 96 نسبت به سالهای پیش از آن سالی 40,000 مورد کمتر شده است و به گفته مسئولین در سال 97 هم وضعیت خیلی متفاوتی در این زمینه نداشتیم. اعلام این آمار به گمان زنی‌های متعددی منجر شد، تا جایی که مسئولان از مشکلاتی گفتند که ممکن است در حوزه رشد جمعیت با آنها مواجه شویم. چندی پیش دکتر حامد برکاتی، رئیس اداره سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، در این باره گفت برآورد می شود در سال 95 شاخص جایگزینی جمعیت 2.1 باشد. اکنون برآورد ما این است که این شاخص کمتر از 2.1 شده است. بر این اساس مشخص می شود که در حوزه جایگزینی و رشد جمعیت ابتدا یک روند صعودی داشتیم و سپس روندی نزولی را طی کردیم، به طوری که اگر از این به بعد اتفاق ویژه‌ای نیفتد و اقدامات ویژه‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که روی تأهل و به دنبال آن فرزندآوری تاثیرگذار هستند انجام نشود، در حوزه رشد جمعیت با مشکل مواجه خواهیم شد. دکتر محمد جواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
سال 95 تعداد تولدهامون نسبت به سال 94 حدود 43,000 تا کم شد. حالا چه کار باید انجام بدیم؟ ببینید، راهکارهای مقابله اولا سیاست کلی نظام هست که توسط مجمع تشخیص نظام با تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شد. 14 بند. اولویت اول اینه که ما بریم به سمت سیاست‌های افزایش باروری که تر جامعه جمعیت و تعالی خانواده و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال 1390 و 91 تصویب شد میتونه آغازگر این فعالیت‌ها باشه. دوم که اکثر کشورهای دنیا در پی گرفتن، به خصوص من مثال میزنم کشور آمریکا، که کشوریه که البته هنوزم که هنوزه نرخ باروریش از ما خیلی بالاتره، ولی مهاجرت مدیریت شده رو در پی گرفته. یعنی اگر ما نتوانیم در آینده نرخ زاد و ولد رو افزایش بدیم به هر دلیلی، که البته اینم کار بسیار سختیه چون کلیه کشورهای دنیا که نرخ باروریشون اومده زیر حد جانشینی و باعث این سالخوردگیشون شده، منتها تو ایران به علت اینکه کاهش باروری بسیار شدیدتر از کشورهای دیگه بوده که به زعم حالا متخصصان بین‌المللی میگن تا حالا چنین کاهشی تو دنیا ثبت نشده. این باعث میشه که ما در آینده با چالش‌های زیادی مواجه بشیم.
شنیدیم بسته ای رو که همکار خوبم خانم شعار تهیه کرده بودن و از ایشون تشکر میکنیم. امروز هم با موضوع بررسی بازه زمانی مناسب بارداری از منظر پزشکی قراره با هم گفتگو کنیم. در استدیوی برنامه میزبان مهمانان گرامی هستیم. سرکار خانم دکتر ساره محمدی، متخصص قلب و عروق، مشاور وزیر بهداشت در امور زنان و خانواده و مدیر پروژه ملی جمعیت. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم و همینطور سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر ناهید دیناروند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت. شما هم خوش آمدید.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت.
خواهش میکنم. انشالله که بتونیم بحث خوبی رو با هم در حوزه سنین مناسب باروری داشته باشیم. خب خانم دکتر محمدی عزیز، لطفا برای ما بفرمایید که چه تعریفی میتونیم از سنین مناسب بارداری که ایمنی اون کاملا رعایت شده باشه، به نوعی کاهش ریسک درش وجود داشته باشه، چه برای مادر و چه برای فرزند؟
خدمت شما عرض کنم بر اساس آخرین گایدلاین ها و دستورالعمل های فعلی وزارت بهداشت، چون همیشه بحث های علمی در حال بروز شدن هست و روز به روز ما یافته های جدیدی رو داریم، اون چه که بر اساس اون فعلا نظر داده میشه و برنامه ریزی ها انجام میشه اینه که سنین باروری ایمن رو از بالای 17 سال تا زیر 35 سال در نظر میگیرن. با توجه به شرایط فیزیولوژیکی که خانم‌های ما در این سن دارن و خطراتی که میتونه بارداری برای خودشون و جنین ایجاد بکنه، این بازه رو بازه زمانی ایمن در نظر میگیرن برای خانومی که خب هیچ عارضه مشکل و بیماری زمینه‌ای نداشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. با توجه به توضیحاتی که فرمودید فکر میکنم که ما میتونیم در این خصوص پیامدهای جسمی و حتی روحی روانی رو هم در نظر بگیریم. شما به پیامدهای جسمیش اشاره فرمودید. میخوام از خانم دکتر دیناروند هم این رو بپرسم که اگر قرار باشه ما ایمنی رو، سلامت روان و حالات روحی و روانی مادران هم بررسی بکنیم، به نظر شما ممکنه چه تبعات و پیامدهایی بارداری در خارج از این رنج سنی که حالا خانم دکتر فرمودن اتفاق بیفته؟
بارداری ایمن در حقیقت هم نیاز به بلوغ جنسی داره و هم نیاز به بلوغ روانی، عاطفی و اجتماعی داره. پس این رنج سنی که در حقیقت سنین جوانی و سنین باروری ایمنه، یعنی همونطور که خانم دکتر اشاره کردن 18 تا 35 سالگی، در حقیقت بازده زمانی 17 ساله‌ای هست که خانم‌ها در این سن تقریبا هم به بلوغ جنسی میرسن و هم از لحاظ روانی، عاطفی و اجتماعی به رشد و کمال میرسن و بارداری حتما نیاز به سلامت روانی و عاطفی و اجتماعی داره.
خب اگر خارج از این سن اتفاق بیفته چه تبعاتی ممکن از نظر روحی و روانی داشته باشه که سلامت روان رو دستخوش یه سری از مخاطرات بکنه؟
یکی افسردگی و اضطراب دیگه. یعنی اینکه یک کودک موقعی که باردار میشه، قبل از اینکه به این سن بلوغ برسه، پر مسلمه که هیچ گونه شناختی نسبت به بارداری، نسبت به تغییرات فیزیولوژیکی بدن خودش نداره و در نتیجه همیشه دچار افسردگی و اضطرابه.
اصلا آمادگی شو داره خانم دکتر که اصلا
همین دیگه
بخواد اینو
بپذیره، از نظر روحی و روانی آمادگی نداره، هیچ گونه شناختی نداره، در نتیجه یک استرس و فشاری روی این مادر باردار. و در حقیقت مادر بارداری طبق تحقیقاتی که انجام شده، مادرانی که مرتباً تحت فشار، استرس، افسردگی و اضطراب هستن، حتی روی جنینشون هم تأثیر میذاره، روی زایمان زودرسشون، روی جنینای نارسی که به دنیا میارن.
و واقعا اصلا آمادگی حتی نگهداری از اون بچه رو هم از ضروری روانی بله. ندارن و شاید نتونن ارتباطی هم با اون فرزند برقرار بکنن،
حتی هیچ شناختی راجع به تغییرات بدنی خودشون ندارن بله. و مرتبا ترس و دلواره دارن که چرا داره این اتفاق میفته
بله،
چه از لحاظ آگاهی و دانششون، چه از لحاظ بلوغ روانی و عاطفیشون که خدمتون گفتن
بله. هم دکتر محمدی، آیا توی این سن وقتی که مادران باردار میشن، یعنی همون رنج سنی 17 یا 18، من اینو متوجه نشدم،
بالای 17 سال دیگه
بالای ما، حالا ما از 18 فکر میکنم باید بگیریم، از 18 تا زیر 35 سال چه محسناتی میتونه داشته باشه که خود مادر ایمن میشه، سیف میشه و در مقابل این بیماری هایی که حالا احتمالا ممکنه گریبانش رو بگیره، تبعاتی که حالا خانم دکتر اشاره کردن از نظر روحی روانی شاید خیلی به حداقل خودش برسه، در این خصوص یه مقدار برام توضیح بدید.
همونطوری که خانم دکتر فرمودن، بارداری یک مقتضیاتی رو میطلبه که هم مادر از لحاظ جسمی در وضعیت مناسبی باشه، هم از لحاظ روانی. از نظر جسمی خطراتی که میتونه یک مادر رو تهدید بکنه، حالا توی خارج از سن بارداری ایمن، بحث فشار خونهای بارداری هست، مسمومیت دوران بارداری که به اصطلاح اکلامسی یا پرکلامسی بهش گفته میشه، دیابت بارداری هست که هم برای مادر خطرناکه هم برای جنین، و یک سری عوارض دیگه هست، یک سری احتمالات اختلالات کروموزومی برای جنین مطرح میشه. اینها عوارضی هست که حالا خیلی اجمالی اگر بخوایم بهش نگاه کنیم میتونه مادران ما رو تهدید کنه برای بارداری های خارج از رنج ایمنی. ولی من تاکید میکنم دوران بارداری با توجه به اون ویژگی خاصی که داره و لطفی که خداوند به زنان داده و این نعمت زایش رو در اختیار زنان ما قرار داده، من فکر میکنم که دوران شیرینیه که سعی کنیم با مراقبت‌های بهتری که میکنیم هم مادران سالمی داشته باشیم، هم فرزندان سالمی به دنیا بیارن و ارتقا بدیم شاخص‌های بهداشتیمون رو، برای ما سلامت مادرانمون، ایمن بودنشون و این که ما شاخص مرگ مادرمون رو روز به روز کاهش بدیم بسیار اهمیت داره.
بله خیلی متشکرم. خب ارتباط تلفنی ما برقرار هست با سرکار خانم دکتر مرضیه شیبا، متخصص زنان و زایمان و ناباروری و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و عوامل برنامه‌تون سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما امروز بحثی رو در برنامه جوان بمان بررسی میکنیم با عنوان فواید بارداری در سنین مناسب و فاصله گذاری بین فرزندان، پیامدهای تأخیر در فرزندآوری و کاهش قدرت باروری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که بهترین سن باروری حدود 20-21 سال تا حدود 30 سال.
بله.
الان شاید به خاطر افزایش سن ازدواج 32 سال فکر میشه، ولی اون چه که مسلمه اینه که زیر 18 سال و بالای 35 سال، بعضی میگن 37 سال، باروری با چالش ها و عوارضی همراهه برای مادر و برای جنین.
بله.
بنابراین ما توصیه به باروری در سن زیر 18 سال و باروری در بالای 37 سال قطعا نمی کنیم، ولی به هر حال در با توجه به افزایش سن ازدواج در خانم ها یا مشغله های مختلفی مثل تحصیل که براشون هست و مقدور نیستن باروری خودشون رو در این سن اطمینان انجام بدن، ما مواجه با خیلی از خانم هایی هستیم که 37 سال به بالا، حتی 40 سال و 41 سال برای آوردن اولین بچهشون به ما مراجعه میکنن.
بله.
مسلماً اینها خیلی هاشون احتیاج به دارو درمانی برای باروری دارن، گاهی هم احتیاج به IVF و لقاح مصنوعی پیدا میکنن، چرا که ما از سن 35 سال به بالا دیگه تخمکامون کیفیتش کم میشه.
بله.
و هرچه سن بالاتر بره آنوپلویدی یا اختلال کروموزومی در تخمک به خاطر مسن شدن تخمک افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما در سن 42 سالگی دیگه میگیم 70% از تخمک ها آنوپلوید و بدون کیفیت هم. بنابراین میزان باروری به تب بسیار کاهش پیدا میکنه و ما مجبوریم که در این خانوم ها حتما از لقاح مصنوعی استفاده کنیم.
بله خب اونم خب. فکر میکنم ضریب اطمینان باروری رو خیلی کاهش میده، درسته هم دفتر؟
به هر حال اون در بهترین شرایط و با بهترین جنین ها حدود 35-40% موفقیت داریم ما، و به اضافه این که خب بالاخره ریت سقط هم داریم و میزان اطمینانمون خب کمتر از اون حدیه که ما بخوایم روش خیلی حساب کنیم برای یه خانم 40 ساله.
بله.
از اون طرف هم به هر حال یک باربری در یک خانم میتونه خیلی از عوارض رو برای خودش کاهش بده. از نظر بیماری های زنان یک مطلبی که خیلی ذکر شده اینه که خب برخی از سرطان ها کاهش پیدا میکنه. از طرفی کانسر برست، سرطان پستان در خانمهایی که شیردهی و باروری دارن کمتر گزارش شده.
این از محسنات بارداری.
بله باروری در سن مناسب. و از طرف دیگه آندومتریوز که یک بیماری چسبندگی لگنی و به دنبال خودش دردهای لگنی و عارضه ناباروری رو داره کمتر خواهد شد. ضمن اینکه با باروری های در سنین متعادل ما یک وضعیت تناسلی بهتر و سالمتری داریم.
بله.
و اینها مسلماً میتونن دیرتر یائسه بشن و وضعیت هورمونی مناسبی در سن باروریشون داشته باشن که
بله.
از محسنات کمی تو این دوران با آلودگی های متفاوتی و آلاینده های متفاوت هوا و محیط و به هر حال همه چیز هست، این خیلی بالاخره حسن بزرگی.
بله خیلی متشکرم.
خواهش.
شنوندگان عزیز با برنامه جوان بمان در خدمت شما هستیم با موضوع بازه سنی بارداری ایمن از منظر پزشکی و در خدمت مهمانان گرامی هستیم که خانم دکتر ساره محمدی متخصص قلب و عروق، مشاور وزیر بهداشت در امور زنان و خانواده و مدیر پروژه ملی جمعیت، و همینطور سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت. مهمان تلفنی ما هم خانم دکتر مرضیه شیوا متخصص زنان و زایمان و بارداری و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هستند که باز هم در خدمت ایشون خواهیم بود. بحث ما در خصوص فواید بارداری خانم دکتر محمدی، با توجه به حالا توضیحاتی هم که توسط خانم دکتر مرضیه شیوا برای ما بیان شد، فکر میکنم بیشتر از این میشه روش صحبت کرد و اینکه اگر قرار باشه یک مادری بیش از یک فرزند داشته باشه چه بهتر که در سنین مناسب این باروری اتفاق بیفته، چون عوارض تک فرزندی چیزیست که امروزه عملا در جوامع امروزی خیلی زیاد شده، مخصوصا در جامعه ما به واسطه حالا اشتغال مادران و مسائل دیگر. فکر میکنید که برای فاصله گذاری بین فرزندان چطور میشه از این سنین به نحو مناسبی استفاده کرد که برای بچه ها و برای مادر هم این محسنات کاملا قابلیت اجرا رو داشته باشه؟
لازم میدونم هم در تایید صحبت های خانم دکتر شیوا و هم در تکمیلش نکاتی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. خانم دکتر از لحاظ علمی کاملا صحیح و درست گفتن، منتها همه جوامع نه فقط جامعه ما رفتارهای انسانی بر اساس منطق علمی ما صورت نمیگیره. ما فرهنگ، مقتضیات فرهنگ، اجتماع، آداب و رسوم، شرایط اقتصادی، اقلیمی خاصی رو داریم، در همه جوامع این هم وجود داره که رفتارها متفاوته. یک زمانی بارداری های بالای 35 سال در کشور ما کمتر از 6% رو تشکیل میداد. الان به خاطر افزایش سن ازدواج ما شاید نزدیک به 17% باروری هامون بالای سن 35 سال داره بالای سنین باروری ایمن صورت میگیره. و در یک سری از کشورهای اروپایی آمریکایی میبینید که میزان بارداری های بالای 35 سالشون بیشتر از میزان ماست. شاید حتی به توی بعضی کشورها نزدیک 30-35% زایمان ها در سن بالای 35 سال.
اتفاقاً یکی از سوالاتی که من می‌خواستم مطرح کنم همین بود که استانداردهای جهانی که وجود داره
بسته به جوامع فرق میکنه، بسته به جوامع و رنج میزان باروری هایی که وجود داره، رفتار باروری هر جامعه با جامعه دیگه متفاوت. یک زمانی خب ما سنین ازدواجمون خیلی کمتر بود و اکثر خانم ها اون میزان باروری که میخواستن داشته باشن، تعداد فرزند ها که کم هم نبودن، از 4 تا مثلا حالا 6-8 اینها توی رنج بارداری ایمن اتفاق میافتاد. از نظر
ازدواج میکردم.
ولی با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ما، پیشرفت میزان تحصیلات خانم ها و کلن حالا بحث مسائل اجتماعیش که من فکر میکنم یک گفتگوی مقصود دیگه ای رو میطلبه، نهایتاً این شده که ما سن ازدواج و سن فرزندآوریمون، رفتار فرزندآوری متفاوت شده. ما اولین فرزندی که حاصل از ازدواج باشه با تاریخ ازدواج فاصلش داره زیاد میشه. یعنی خیلی از زوجهای ما میبینی ازدواج میکنن ولی فرزندآوری ندارن و سال‌ها این رو به تأخیر میندازن. و همه اینها میتونه در یک بارداری ایمن مؤثر باشه. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که بر اساس اصول علمی و شواهد علمی دقیقی که وجود داره برای مادرانمون توضیح بدیم که چه اتفاقی میتونه بیفته، این تأخیری که در باروری اتفاق میفته. زوجی که ازدواج میکنن، زندگی امیدوارم که همه زندگی های عزیزان ما با ثبات باشه، زندگی با ثبات و پایداری رو دارن، باید برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشن برای تعداد فرزندانشون. هم باید فاصله گذاری ها ایمن باشه، چون به هر جهت بارداری یک پروسه‌ایه که هم از مادر انرژی میبره و مادر باید به یک سطح سلامتی و ایمنی مناسبی باشه تا بتونه یک جنین مناسب رو، یک نوزاد مناسب رو تحویل بده و بعد پرورش بده. و هم مادر برای ما اهمیت ویژه‌ای داره، هم نوزادی که حاصل از اون بارداری هستش. به خاطر همه اینها، مجموعه اینها، من میگم که ما باید توضیحات صحیح و علمی رو به مادرانمون بدیم. و یه بحث دیگه‌ای که هست من خیلی دوست دارم روش تاکید کنم اینه که دختران ما، کسانی که از الان دارن پرورش پیدا میکنن، در مدارس ما دارن تحصیل میکنن، ما باید بدونیم اینها مادران آینده ما هستن و سبک زندگی که دارن و روش زندگی که دارن بسیار مهمه در سلامتی اونها. میزان ورزشی که میکنن، میزان تغذیه‌ای که دارن و تفکراتی که ما با اینها به دخترانمون آموزش میدیم برای مادران آینده، همه اینها مؤثر خواهد بود انشاءالله در یک بارداری سالم و ایمن.
بله همینطوره، خیلی متشکرم. واقعا آموزش شرط زندگی موفق و سالمه. خانم دکتر دیناروند، با توجه به توضیحاتی هم که خانم دکتر محمدی دادن، ما دخترانمون که در سن باروری قرار دارند و قرار هستش که انشالله مادران آینده باشند، از حالات روحی روانی، حالا از منظر روانشناسی من میخوام این سوال رو از سرکار مطرح بکنم، این مفید بودن بارداری در بازه زمانی ایمن و مناسب و حتی فواصلی که بین فرزندان قرار هست گذاشته بشه، چه پیامدهای روانشناختی مثبتی میتونه داشته باشه، هم از نظر ارتباط مادر با فرزند و فرزندان با هم، حتی تو نوع تعلیم و تربیتشون و ارتباطاتی که توی مجموعه خانواده اتفاق میفته.
مادرانی که دارای فرزندن، یعنی در حقیقت متأهلینی که دارای فرزند هستن و متأهلینی که دارای فرزند نیستن، از لحاظ نشاط و شادابی خیلی متفاوتن با هم دیگه. پس وجود فرزند این نشاط رو به خانواده و به مادر و به پدر میده. در این حال تعداد فرزندان هم نقش بیشتری داره تو این نشاط و شادابی. یعنی چی؟ یعنی که یک مادر موقعی که از چند تا فرزند پرستاری میکنه، اینا رو داره بزرگ میکنه، خب اون حس کمال یافتگیش، حس نشاط و شادابی و تعلق خاطر و در این حال امید به آیندش خیلی بیشتره و در این حال میدونه که تعداد بچه‌هایی که در سنین پیری و کهنسالی از این مادر از این پدر حمایت میکنن، این فقط یکی نیست که دغدغه داشته باشه، پس استرسش هم کمتره، دلشوره و استرابش هم کمتره. مادرایی که فقط یک فرزند دارن مرتباً هم و غمشون سلامت اون بچه است، که این بچه چی میشه چی نمیشه و بسیار سختگیر میشن. خب این مادری که مرتباً دغدغه داره به نظر شما میتونه از لحاظ روحی در سلامت کامل باشه؟ پر مسلمه که خیر. این یه دونه فرزندی که تمام هم و غم مادر روی این بچه است چطور؟ آیا میتونه سختی رو تجربه کنه؟ مرتب آسانیه، هرچی که این بچه میخواد در اختیارشه. به جای اینکه بچه دغدغه و استراب امتحانو داشته باشه، مادر داره. یعنی نمیذارن که بچه این سختی ها و این استراب های مفیدی رو که به درد آینده زندگیش میخوره اصلا نمیتونه تجربهشو کسب کنه.
کسایی هم که خانم دکتر معمولا یک فرزند دارن بیشتر به همین فکر میکنن که ما قراره اگر سرویسی بدیم یا خدمتی رو ارائه کنیم به فرزند و یا توی تعلیم و تربیتش تلاش مضاعفی کرده باشیم، بهتره که برای یه دونه بچه باشه ولی همه چی هم در اختیارش باشه. ولی خب حالا تبعاتی هم داره که شما در حال توضیح هست.
100%. در سنین کهنسالی و میانسالی موقعی که بچه‌ها به سلامتی سر خونه و زندگیشون میرن، اگه یه دونه فرزند باشه سندرومی هست به نام سندروم آشیانه خالی.
بله.
یعنی زمان کهنسالیه، زمانی میانسالیه که بچه ها دیگه ازدواج کردن، به سلامتی مستقل شدن، رفتن.
بله.
و اون چی که میمونه این مادره که مرتباً دغدغه داره
با یک آشیانه خالی.
بله، با یک آشیانه خالی. اما خب این تعداد فرزندان در نشاط و شادابی هم مادر هم زندگی هم خود فرزندان که با هم دیگه رقابت میکنند، باعث ایجاد تجربه میشن، بله هم رفاقت میکنند، یعنی در حقیقت همدیگه رو مرتباً دارن ساپورت میکنند و مرتباً دارن به روز میشن.
بله.
وقتی تعداد بچه ها بیشتر باشن،
خب البته این هم باز منوط به اینه که اون شرایط فرزندآوری هم برای مادر و هم برای خانواده هم بله. از نظر مالی و و و خیلی چیزهای دیگه
بله
فراهم باشه که این اتفاق بیفته و صحبت‌های ما منوط به این شرایطه.
بله. بله. البته من یه چیزی رو هم اضافه کنم، الان ما خیلی گرایش به مصرف‌گرایی پیدا کردیم.
بله.
یعنی که بچه ما باید همه چی داشته باشه، در نتیجه میگن که چرا بچه نمیاری، میگه که شرایط سخته. اصلا مگه میشه تو این شرایط بچه
کمالگرا شدیم انگار خانم دکتر؟
سبک زندگیمون عوض شده.
بله.
سعی کنیم سبک زندگیمون رو مثل قدیم. قدیم چیکار میکردن؟ طرف یه کارگر بود، خانمم خانه‌دار بود، اما میزان درآمد طوری باهاش کنار میومدن و سبک زندگی چون مصرفگرایی نبود به راحتی میتونستن زندگی کنن و زندگی خوبی هم داشتن.
بله.
اما الان این سبک زندگیمون هم ما رو دوچار چالش کرده بوده.
و بسیاری از این مصرف گرایی ها که بیشترش هم شاید جنبه تجملی پیدا کرده، حس رقابت بین خانواده ها، حس شاید چشم همچشمی بین بچه ها در اقوام و فامیل و دوستان و حتی مدارس اتفاق افتاده، همه ما رو توی این قضیه شاید تمامی خواه کرده. حتی کمالگرا هم شاید مناسبش نباشه. تمامیت خواه بودن ها شاید موجب شده که ما فکر کنیم حتما باید این فرزند همه چیز رو داشته باشه و توی خونه همه امکانات مهیا باشه و بعد ما بتونیم فرزند دیگری هم داشته باشیم، در غیر این صورت منصرف میشیم. خانم دکتر محمدی، در خصوص اینکه حالا شما مشاور وزیر بهداشت هم هستید در امور زنان و خانواده، آیا توی این پروژه ملی جمعیت که سرکار عالی هم مدیر اون مجموعه هستید، تلاش های، پیگیری ها، برنامه هایی پیاده شده در این خصوص که ما بتونیم بگیم که یک راهکار عینی و عملی در حال پیاده سازی هست؟
برای این که خدمتون توضیح بدم، خب بعد از اینکه جناب وزیر این لطف رو کردن و حالا بنده رو مسئول این پروژه کردن، قدم اول جمع‌آوری اطلاعات علمی و دقیق بر اساس یافته‌های روز دنیا بود و شرایط موجود جامعه ما، هم میزان رفتار باروری که توی جامعه ما وجود داره و هم شرایط باروری ایمن و مسائل مربوط به اون، که خوشبختانه این قسمت از پروژه به خوبی به پایان رسید. یافته های علمی و شواهد روز دنیا جمع آوری شد. تلاشی که داریم این که یک سری از آیین‌نامه ها و پروتکل های وزارت بهداشت رو بر اساس یافته های علمی